و استاد روح الله خالقی چون علاقه من بودن با هنرمندان همدوره خودشون فعالیت های مختلفی داشته باشن، ایشون در انجمن موسیقی و حتی مدرسه هنرستان موسیقی هم به عنوان معلم، معلم تار مشغول بودن و ضمناً ایشون با ساز ویولون هم آشنایی دارند. سال 1336 به در واقع خواهش و یا حکمی که برای ایشون زده میشه از طرف وزارت فرهنگ وقت اون زمان، ایشون و آقای مهدی مفتاح مأموریت پیدا میکنن که چند سال رو در عراق بگذرونن و به کودکانی که در مدارس ایرانی اونجا تحصیل میکردن موسیقی بیاموزند. مهدی مفتاح اونجا قانون رو آموخت و اکبر محسنی عود رو در واقع یاد گرفت و به ایران اومدن و عود و قانون که سازهای ملی اصیل ایرانی بود و در اعراب دیگه به اسم اونها خورده بود برگشتن و این سازها مجدد زنده شد. در یه مصاحبه هم خودشون گفتن که تمام آثار هنرمندان مثل فرزندان انسانه، ولی دو قطعه رو خیلی بیشتر دوست داشتن، یکی همون انتظار یا او نیامد با شعر ایرج تیمورتاش و دیگری الهه ناز. من میخوام که اگر خواهش کنم لطف کنن آقای مبشری قطعه او نیامد رو بازخوانی این اثر رو آقای غلام حسین اشرفی دوست هنرمندمون خوندن در یک آلبومی به نام ترانه من که بشنوید. فکر میکنم که بعد ادامه بدم، خیلی آهنگ دلنشین و جذابیه.
بله آقای مبشری آماده کردن با هم میشنویم.
خواهش میکنم.
به راه وی تا سحر ماندم، جال افشاندم، او نیامد. آتش عشقت زد شرر به جانم، آتش عشقت زد شرر به جانم. شب تارم مه رخشان توی تو، چه خواهی، به چشم بی خوابم نگاهی. به راه وی تا سهر ماندم، جالف شاندم او نیامد. به امیدش با نوای دل نغمه ها خواندم او نیامد.
خب این هم یکی از کارهای زیبای استاد اکبر محسنی بود که با صدای آقای اشرفی شنید. هاتف جان در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که استاد محسنی همینطور که عرض کردم از سال 1336 تا سال 1340 چهار سال در عراق وقتی که مشغول تدریس به مدرسه ایرانیان بودند، در واقع به کودکان ایرانی در مدرسه ایرانی در عراق بودند، ساز عود رو هم شروع کردن یاد گرفتن و از جمیل بشیر و سلیمان شکور و چند استاد دیگه هم تکنیک های عود رو، هم تکنیک هایی که در عراق مرسوم بود و هم تکنیک هایی که در مصر مرسوم بود رو آموختن. البته جناب ایدر این رو عرض بکنم که قبل از اکبر محسنی خب کسانی بودن که در رادیو عود می نواختن، مثل مرحوم یوسف کاموسی. اما خب آقای محسنی، آقای نریمان، همه تکنیک های عودشون تقریبا حال و هوای تکنیک ها و حتی ملودی پردازی هاشون ملودی های عربیه. فقط استاد عبدالوهاب شهیدی بود که تکنیک های تار رو روی عود پیاده کردن که خب یک بار دربارش
صحبت کردیم. دقیقا همینطوره.
ولی خب با دست پر اومدن و شاگردان زیادی رو هم خیلی تربیت کردن. مجدد از سال 1340 تا اوایل سالهای 50 باز در رادیو فعالیت میکردن و به عنوان آهنگساز مشغول بودند. حتی خودشون میگن وقتی من عود رو آوردم به رادیو، شورای موسیقی تشکیل شد، با دکتر برکشلی و مشیر همایون شهردار خیلی از این ساز استقبال کردن و گفتن که این ساز ملی مجدد باید احیا بشه. قطعات تکنوازی زیادی از ایشون مونده یا با خوانندگان نواختن که بسیار هم پرشور و با ملاحت نواختند. سال 1333 ایشون صاحب یک فرزند دختر میشن. البته ایشون چهار تا فرزند داشتن، سه پسر و یه دختر خانم، که دخترشون رو به نام الهه میگذارن و با هم به مناسبت تولد الهه خانم قطعه الهه ناز رو میگذارن که با شعر استاد کریم فکور مرحوم بنان اجراش میکنن، که خود مرحوم بنان توضیح دادن که کار الهه ناز خیلی تغییرات عمده‌ای در آثار من ایجاد کرد. که همینطور که قبلا هم عرض کردم با تنظیم استادانه استاد مرحوم روح الله خالقیه. البته چندین بار اون اجرا شده و در این برنامه قطعه دیگری پخش میشه، ولی خواستم خدمت شنوندگان عرض کنم که معروف ترین اثر استاد محسنی الهه ناز. بعد از سالهایی که دیگه ایشون کارشون رو ترک گفتن، در سالهای آخر عمرشون، سالهایی رو تقریبا شاید 14-15 سال رو در خارج از کشور، در کشور آمریکا زندگی کردند و متاسفانه ایشون در بامداد روز ششم مرداد ماه 1374 هجری خورشیدی در واقع فوت شدند و در همون قربت به خاک سپرده شدند. و یه نکته ای رو هم اینجا جالبه عرض بکنم که ایشون در بین هنرمندان معروف به حاجی بودند، چون مرد بسیار متدین و خدا دوستی بودن. و خیلی جالبه که به دلیل اینکه مردم محله خیابان پیروزی به ایشون خیلی علاقمند بودن و ایشون رو امین خودشون می‌دونستن، در یکی از مساجد ایشون پیش نماز هم بودند.
عجب.
بله. از پیش نمازهای مسجد، یکی از مساجد پیروزی بودند و خودشون هم گفته بودند من 45 سال کار هنری کردم. البته در سال 1351 در همون مصاحبه معروفشون که در روزنامه بوده،
بله،
ولی هرگز از خداوند دور نشدم و همیشه ایمان به خدا بوده که من رو موسیقی من رو نگه داشته و ادامه دادم.
بسیار عالی.
طبق این حرفی که من همیشه و بارها و بارها در این برنامه زدم و شعر حضرت حافظ رو میخونم که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. اینها از ذهن پاک نمیشن و نمیمیرن، نامیرا هستن به قول حضرت عالی. من در آخر قطعه ای رو که میخوام معرفی کنم که کمتر هم نسبتا شنیده شده،
بله،
قطعه ایست به نام دل شکن که باز مرحوم غلام حسین خان بنان خوندن این رو با تنظیم استاد جواد معروفی، شعر شادروان بیژن ترقی که بسیار قطعه دلنشینی است. اولش هم با یک رمانس شروع میشه و بعد یک قطعه بسیار بسیار پرشور و حالی جا میداری. قطعاتی که ایشون میساختن خیلی ملودی های خاص و متفاوت بود و چند تا قطعه دشتی دارن، نمونش همون دلشکن، الهه ناز یا همون نیامد، همه کاملا متفاوته.
بسیار عالی. به هر حال ازت سپاسگزارم هاتف عزیز که امشب هم با دست پر آمدی و بخش موسیقایی ما رو غنی‌تر کردی. خب با همین قطعه رو بشنویم با صدای دلشکن رو بشنویم.
من از شنوندگان و شما خداحافظی میکنم تا هفته بعد. شما رو به خدای بزرگ و مهربان نیست.
درود بر شما، خدا نگهدار. قطعه دلشکن رو بشنویم از ساخته اکبر محسنی با صدای استاد بنان.
به که گویم چه بگویم که چه
Yeah.
نسیمی بیقراری چکیمی تا سرگر مال سر کرده نیه شبها در سیاهی بی نسیمی بی پناهی از سر دوده گذر کرده
وقت شما به خیر، سپاسگزارم که همچنان با ما و راه شب دوشنبه شب همراه هستید. از شما پرسیدم چه کاری رو اراده کردید انجام بدید و تونستید و چرا تونستید و چه کاری رو اراده کردید و نتونستید و چرا نتونستید. تا چند لحظه دیگه پیامک های شما رو خواهم خوند. خواهر ارجمندم پریناز خانم پاداش از اردبیل نوشتن سلام، شبتون بخیر و خوشی، درود بر شما. پارسال با اراده قوی تونستم وزن خودم رو پایین بیارم و چربی خونی که داشتم رو از بین ببرم. تو عرض این سالها خیلی تلاش کردم دست از خوردن شکلات بردارم، ولی متاسفانه تا به امروز موفق نشدم. ایداد ویداد خواهر عزیزم. حالا من یه پیشنهاد میکنم، شما هر وقت حواس شکلات کردید برای خودتون چای ترش درست کنید، حالا یه ذره نبات توش انداختید که زیاد فشار رو نبره بالا، خیلی خفیف و کم، فکر میکنم میتونه جایگزین خوبی باشه، تو اون لحظه میتونه فکرتون رو عوض بکنه. اما آقا مرتضای عزیزم، برادر خوبم، آقای مرتضای کریمیان از محله نکوآباد مبارکی اصفهان نوشتن با عرض سلام و خدا قوت خدمت آقای ایدری عزیز. قربون شما آقا مرتضی جان. ایشون ادامه دادن من واقعا تو زندگیم یه زمانی خیلی دروغ میگفتم که یه روز با خودم میشستم فکر کردم و تصمیم گرفتم اونو ترک کنم، که خدا رو شکر با پشتکار قوی و امید به خدا به در نهایی شدن ارادم موفق شدم. درود بر شما. یعنی دیگه الان کلن آقا مرتضای ما راستگو شده، خدا رو شکر. Thank you. فریورز خان مهری از کرمانشاه نوشته با سلام و خسته نباشید خدمت عوامل محترم رادیو ایران. قربان شما آقا فریورز، متشکر. ایشون ادامه داده: بند شکر مولا اراده کردم آدم صادقی باشم. خب خدا رو شد. بعد اراده کردم صادق نباشم. چرا؟ به علت نامردی بعضی افراد ناباب. ای داده بیداد، آقا دوست ناباب میگن ناباب دیگه، خود دوری کن ازشون. بغلش همه چیز دیگه میگن، یادم نیست. دوست ناباب و حواست جمع باشه فریبرز جان. آقای رضا خرمشهری عزیز نوشته با سلامی گرم حضور شما، درود بر شما. اگر ریا نشه و خدا قبول کنه، چند دهه با محرومیت مصمم به تجارت با خدا شدم و نتیجه های خوبی گرفتم و تا جون دارم ادامه میدم. درود بر شما، انشالله که موفق باشید. اما خدمتون عرض بکنم یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم و شاید شما هم دوست داشته باشین، که تو این وانفسای زندگی و این بگیر و ببندای الکی و اتفاقایی که میفته و گرفتاری های روزمرگی، آدم دوست داره یکی باشه با آدم حرف بزنه، حرفاش آدمو به فکر فرو ببره که بگه من کجام، چیکار دارم میکنم، اصلا کی هستم، و یکی باشه که آدمو آروم کنه. صحبت‌های دوست ارجمندمون آقای اکبر آشوری از این جنس حرفاست، بشنوید.
به نام خدا، سلام و وقتتون بخیر. دوستان، دوباره با موضوع جدیدی اومدم و شما رو دعوت میکنم که دوباره فکر کنیم به چیزهایی که فکر میکنیم میدونیم. یکی از اون چیزهایی که ما فکر میکنیم میدونیم موضوع فکر و ذکره. چی فکر و ذکرت رو به خودش متوجه کرده؟ چه چیزی تونسته توجه تو رو به خودش جلب کنه؟ دغدغه تو چیه؟ ذهنت رو چی مشغول کرده؟ میبینید هی دارم توضیح بیشتری میدم که توجه شما بیشتر بهش جلب بشه. همین رو خاطرم هستش، یکی از دوستان بسیار عزیزم بهم گفته بود که این موضوعاتی که مطرح میکنی و قبلش به من بگو، منم راجبش فکر کنم و نظر خودم رو بهت بگم. منم اطاعت امر کردم و همین موضوع رو بهشون گفتم. بهشونم گفتم که حالا توی مجموعه بودیم که اونجا سر صدا علات زیاد بود، خب جای این بحث نبود، ولی من فقط موضوع رو بهشون گفتم که میخوام راجب فکر و ذکر صحبت کنم و اینکه این ذکری که میگیم، مثلا میگن ذکر بگید، یعنی چی؟ یعنی توجه کردن به چیزی دیگه. راجب توجه کردن میخوام راجب اینها صحبت کنم. لطف کردش همون شب یا فرداش به هم صوتی رو ضبط کرد فرستاد. همین رو بشنویم با هم.
سلام اکبر جان، روزت بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشی. دیروز راجب این فکر و ذکر که صحبت میکردی، یه خورده من فکر میکردم، به یه نتایجی رسیدم، بهت میگم، حالا شاید به دردت بخوره. یکی این که فکر در نهایت میشه دانش و بیدانشی تنها چیزی که انسان رو شکست میده. حالا تو هر چیزی، شما خونه بخری، بخوای ازدواج بکنی، بخوای ماشین بخری، اگر علم و آگاهی راجع به اون نداشته باشه، یعنی فکری پشتش نباشه، قطعا شکست میخوره آدم. فکر زمینساز یه سری حالات مقدس برای انسانه. انسان وقتی عاشق میشه که فکر میکنه راجع به اون چیز، و یکی از میوه های شیرین فکر کردن همین عاشق شدنه. مسئله دیگه راجع به قدرت فکره. فکر یعنی نقشه راه، یعنی اینکه شما مسیری رو انتخاب بکنی، حالا برای زندگی، برای کار، برای هر چیزی که اتفاقی تو ذهنتون میفته، تو درونتون میفته و ضامن موفقیت یا شکست شما فکر شماست. انقدر قوی هست که میتونه همون فکر کردن شما رو بزرگتون بکنه، شما رو به این نحوی قویتون بکنه، و یا اینکه فکرتون اگر منفی باشه شما رو میتونه بی این که توی محیط شما اتفاق خاصی افتاده باشه میتونه شما رو ذلیل و شکست پذیرتون بکنه. البته به نظر من پایه فکر خیلی چیزا هستن، مثلا تجربه، سواد، مطالعه و خانواده، نوع تربیت، همه اینا در نوع فکری که شما میکنی تأثیر مستقیم داره و میتونه که حالا یا به شما کمک کنه یا به شما ضربه بزنه.
دقت کردید دوست من توجه کافی به موضوعی که من مطرح کردم نداشته. هممون همین حالت رو داریم ها. چیزی که میشنویم یه قسمتش رو میگیریم، بقیه رو کار نداریم. چیزی که میشنویم ناقص میشنویم، یا چیزی که میبینیم ناقص میبینیم و توجهمون سری میره به برداشت خودمون. شاید روش صبر نداریم یا سوال بیشتری نمی کنیم که زوایای اون موضوع رو بیشتر متوجه بشیم. بیشترین دوستمون توجهش به این جلب شده بود که من میخوام راجبه خود فکر کردن صحبت کنم. بنابراین راجع به فکر کردن برام صوت فرستاده بود. حالا بگذاریم، موضوع پس توجه کردنه. خدمتتون عرض کنم توجه چیه؟ توجه یکی از خیلی جدی و خیلی با اصرار و تأکید زیادی دارم میگم، چون بهش خیلی فکر کردم، خیلی وقت این دغدغمه، که توجه یکی از اصلی ترین اموریه که در زندگی انسان ها هستش. اصلا وقتی نگاه کنید از منظر مثلا دین نگاه کنید، کل دین، مثلا دین اسلام میگه شما هیچ جا توجه نکنید جز خدا، یعنی فقط شما کافی توجهتون به خدا باشه شما میشید جز مؤمنین خیلی خوب. این یه موضوع. شما برید مدرسه، کل اولیای مدرسه اونجا جمع شدند محیط امن و آرامی برای ما ایجاد کنند که توجه ما پرت نشه از موضوع درس، و کل سعی اساتید و معلمین گرامیمون اینه که توجهمون رو جلب کنند به اون مسئله خاص، به اون درسی که دارن میدن. از این بیاییم بیرون، بریم توی بازار مثلا. شما میبینید تو هر بازاری دست میذارید، مثلا بازار تلفن همراه، بازار خودرو، میبینید هر روز مدل جدیدی میاد با شکل و شمایل جدید، با به قول معروف امکانات بروز شده. اینایی که میاند همه اینها برای اینی که جلب توجه بیشتری کنند و ما به طرفشون بریم. شما کل برنامه های مثلا صدا و سیما رو در نظر بگیرید، همشون سعیشون بر اینه که جلب توجه کنند. میبینید توجه بنابراین بسیار مهمه، یعنی انسان یک موجودیه که کالاهای مختلفی دورش هست، حالا کالاهای معنوی، فرهنگی، ماد، هرچی رو میخواید در نظر بگیرید، همه اینها یه مجموعه بسیار بزرگی انسان این وسطه، همه اینا میگن به من توجه کن. و متاسفانه توجه کردن به این صورت که شما فقط میتونید به یک موضوع در یک زمان فکر کنید، شما به چند تا موضوع نمیتونید، پشت سر هم شاید بیاند موضوعات مختلف، ولی در یک زمان خاص به یک موضوع میتونید فکر کنید، توجه کنید و تمرکز کنید. البته اینها با هم فرق دارند، توجه کردن با تمرکز کردن فرق داره. توی کمانه خدمتتون عرض کنم، اینا که دارم میگم خیلی عامیانه و ناشیانه دارم از این کلمات استفاده میکنم، ببخشید، فقط میخوام موضوعی رو برسونم. توجه کردن با تمرکز کردن فرق داره. توجهی موضوعی، تمرکزی موضوعی. پس این موضوع یکی از مهمترین موضوعات بشره. اگه همه کارامون رو بذاریم کنار، تعطیل کنیم، فقط بشینیم راجع به این کار کنیم، خودش کلی ما رو جلو میندازه. یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردم خدمت. دوستان راجع به توجه کردن داریم صحبت میکنیم و خدمتتون عرض کردم که توجه کردن یکی از مهمترین کارهایی که یک انسان باید انجام بده. اصلا اینقدر مهمه این موضوع که من فکر میکنم قبل این که یک کودک رو بفرستیم برای درس یاد گرفتن توی دبستان، بعد به هر حال راهنمایی یا دبیرستان دوره اول و دوره دوم و بالاتر بخواد بره، قبلش اینجا باید